بیماری ممکنه خیلی سریعتر پیشرفت کنه. خب بستگی به فاکتورهای ژنتیکی داره، ولی اینکه 24 ساعت بعد از درگیری ریه فرد بخواد فوت کنه بدون اینکه بیماری زمینه‌ای داشته باشه یا بدون اینکه علت دیگه‌ای داشته باشه امکان پذیر نیست. حتما مدت زیادی از بیماری گذشته، درمان مناسبی دریافت نکردن، بیمار وارد فاز التهابی شده و بیماری پیشرفت کرده و وقتی به بیمارستان رسیدن و به پزشک مراجعه کردن دیگه زمانی بوده که اون سندروم حاد تنفسی پیش اومده، که خب سندروم حاد تنفسی متاسفانه یک شرایط خیلی خطیر پزشکی هست که احتمال مرگ و میرش هم بالاتر هست. بنابراین ما توصیه میکنیم به همه دوستان وقتی که ما توی یک پاندمی یا همگیری هستیم، به محض شروع کوچکترین علائم، حتی علائم مشابه سرماخوردگی، به پزشک مراجعه کنن، چون شروع زودرس درمان ضد ویروس واقعا میتونه از پیشرفت بیماری و ورودش به فازهای بعدی تا حد زیادی جلوگیری کنه.
خب برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی میکنیم. مواظب خود باشیم، مواظب اطرافیان خود باشیم و مراعات بکنیم همین پروتکل های بهداشتی را.
بله.
من صبح یک کلیپ میدیدم که آقای رئیس جمهور آقای غنی صحبت میکرد در یک جمعی و هیچ کس ماسک نزده بود، فقط یک نفر دیدم که ماسک زده.
عجب.
و دیگران راحت نشسته بودند و گوش میکردند و خود آقای غنی هم ماسک نزده بود.
عجب.
مراعات کنیم.
بله. و باز با جایش باز من تصویر دیدم از خانم مرکل که یک لحظه مثل که ماسکش جامانده بود روی میز،
سری برداشت،
تیزه کده با عجله رفت و برداشت که زود ماسک بزنن. در صورت واکنش های مختلف هست و مراقب خود ما باشیم. دیگه فرصت نداریم، دامن کشان زناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر میکشیم ما.
خدا نگهدارتان تا فردا یکشنبه.
خدا نگهدار.
اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران، 12 آذر 1346، اولین بار دکتر کریستیان برنارد اهل آفریقای جنوبی موفق شد قلب زن جوانی 26 ساله به نام دنیس داروان را که بر اثر تصادف رانندگی کشته شده بود با موفقیت به جای قلب بیمارش پیوند بزند. سه روز بعد در نیویورک نیز دومین پیوند قلب انجام شد. سال بعد در آمریکا نیز پیوند بعدی انجام گرفت. پس از آن پیوند قلب در جهان رواج پیدا کرد. اما در ایران پیوند قلب برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی رخ داد. 5 سال پس از پایان جنگ در بیمارستان دکتر شریعتی تهران، مشهور به بیمارستان قلب، دکتر محمد حسین ماندگار و همکارانش 31 فروردین 1372 اولین عمل پیوند قلب را به شکل موفقیت آمیز انجام دادند. از آن زمان تا کنون ایران در باشگاه 10 کشور برتر جهان در زمینه عمل پیوند قلب است و سالانه 15,000 عمل قلب در ایران انجام می شود و 80 مرکز پیوند اعضا نیز در کشور فعال است.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
چرا زین داره لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. اتفاق افتاد، فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینا کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی امروز رادیو دری همراه ما باشید. دبیر کل ناتو در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری افغانستان گفت که درباره خروج اساکر آمریکایی و ناتو از آن کشور با توافق نرسیده ایم. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ینس استونتنبرگ در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف‌خانی افزود که مشورت‌ها درباره خروج اساکر آمریکایی و ناتو از افغانستان ادامه دارد و تاکنون تصمیم درستی گرفته نشده است و توافقنامه آمریکا با طالبان نیز بازنگری نشده است. با این حال دبیر کل ناتو برغم اینکه نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان ادامه حضور اشغالگران در کشورشان را عامل ناامنی و گسترش جنگ و تروریسم می‌دانند، ادعا کرد حضور عساکر خارجی در افغانستان نقش مهمی در مبارزه با تروریسم و شکست این پدیده شوم دارد. نشست دو روزه وزرای دفاع عضو ناتو روز پنجشنبه در حالی به پایان رسید که شرکت کنندگان درباره ادامه حضور نظامی آمریکا و این سازمان در افغانستان موفق به نتیجه‌ای نشدند. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اعلام کرد که از رویکرد مبتنی بر شرایط ناتو درباره حضور نیروهای این سازمان در این کشور حمایت می‌کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در واکنش به نشست وزرای دفاع ناتو اظهار داشت که از تصمیم اخیر ناتو حمایت می‌کند. در بیانیه عبدالله آمده است که از تصمیم اخیر وزیران دفاع ناتو در حمایت قاطع از روند صلح مذاکرات بین الافغانی، تاکید بر یافتن راه حل سیاسی برای بحران در کشور، پایان بخشیدن به خشونت‌ها، بازگشت به میز مذاکره و ادامه حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان استقبال می‌کند. وی افزود شورای عالی مصالحه افغانستان راه حل مشکل فعلی این کشور را مذاکره و دست یافتن به یک توافق سیاسی جامع و قابل قبول برای همه می داند. وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرد که بررسی توافق صلح با طالبان همچنان ادامه دارد و هنوز تصمیمی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گرفته نشده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، لوید استین وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری تاکید کرد که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص خروج مابقی نیروهای آمریکایی از افغانستان اتخاذ نشده است. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به اینکه توافق صلح با طالبان که در زمان دولت ترامپ به امضا رسید اکنون در دست بررسی است گفت مطمئنن قبل از اینکه بررسی ها به پایان برسد هیچ تصمیمی در خصوص خروج عساکر آمریکایی از افغانستان نخواهم گرفت و درباره پیشنهادم بر رئیس جمهور در این زمینه پیشداوری نخواهم کرد. و افزود واضح است که در حال حاضر سطح خشونت ها در افغانستان همچنان بالاست و پیشرفت بیشتری باید در مذاکرات صلح افغانستان حاصل شود. من از همه طرف ها می خواهم که مسیر منتهی به صلح را انتخاب کنند. دولت افغانستان در واکنش به اظهارات نماینده ویژه روسیه اعلام کرد که تجویز نسخه دولت انتقالی ائتلافی خلاف مواضع دولت و مردم افغانستان است. ما از طریق انتخابات و قانون اساسی سرنوشت دولت را تعیین می‌کنیم. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زمیر کابلوف نماینده پوتین در افغانستان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه به اسپوتنیک گفته بود که مسکو طالبان را به عنوان یک جنبش ملی با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک می‌شناسد که حق موجودیت دارند. و همچنین در این گفتگو درباره نظام آینده افغانستان، روابط این کشور و مسائل طالبان و دولت کابل نیز اظهاراتی را مطرح کرده بود. دولت افغانستان در واکنش به گفته‌های کابلوف در بیانیه تاکید کرد که برخی از دیدگاه‌های اخیر زمیر کابلوف با واقعیت‌های کنونی افغانستان همخوانی ندارد و در مواردی متناقض با اعلامیه‌های رسمی دو کشور است. دو انفجار در کابل دو کشته و دو زخمی بر جا گذاشت. پلیس کابل میگوید که صبح امروز در دو انفجار در کابل دو تن جان باختند و دو تن دیگر هم زخم برداشتند. جزئیات را از همکارم عالمی بشنوید.
دو انفجار پی در پی در کابل دو کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. پلیس کابل ضمن تایید این رویداد میگوید که صبح امروز شنبه دوم حوت در دو انفجار در کابل دو تن جان باختند و دو تن دیگر زخم برداشتند. به گفته فردوس فرامر سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، انفجار نخست حوالی ساعت 8 صبح در مربوطات ناحیه ششم سرک دارالامان رخ داد که یک اراده واسطه نوع کرولا را هدف قرار داده است. در این رویداد دو تن زخم برداشتند. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که انفجار دوم ساعت 8:15 دقیقه در مربوطات ناحیه چهارم ساحه کارته پروان رخ داده که اگر آده واسطه نوع کرولا هدف انفجار ماین قرار گرفته و در نتیجه دو تن جان باختند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
نرخ مواد سوختی در شهر کابل به دنبال اعتصاب و توقف فعالیت گمرک اسلام قلعه در پی آتش سوزی به دو برابر افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، نرخ یک کیلوگرم گاز مایع در شهر کابل از 50 افغانی در سه هفته قبل به 100 افغانی رسیده و نرخ یک لیتر بنزین و گازوئیل از 35 افغانی به 60 افغانی افزایش یافته است. همکنون شرکت‌های حمل و نقل و کامیونداران در شمال افغانستان در اعتراض به اخاذی‌های غیرقانونی در بزرگراه شمال این کشور از حدود سه هفته قبل اعتصاب کردند و اعتصاب سراسری صرافان افغانستان از دو هفته قبل تا کنون همچنان ادامه دارد. اما گزارش بعدی همکارم عالمی از بررسی مطبوعات چاپ کابل هست. لطفاً بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. طالبان باید به میز مذاکره برگردند، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح هست که در آن چنین آمده است. گروه طالبان از مدت ها به این طرف میز مذاکره را ترک کرده است. این مذاکرات قبلا به دلیل پیش شرط های این گروه دچار بنبست شده بود. طالبان گفته بودند که برای ادامه مذاکرات باید 7000 زندانی این گروه از بند رها شوند و کلیه تعزیرات بین المللی در برابر آنها برطرف شود. بعدتر کنار رفتن غنی از قدرت را نیز شامل شروط خود برای توافق روی نظم سیاسی آینده کردند. تا کنون این شروط طالبان عملی نشده است. از همین رو این گروه میز مذاکره را بدون اعلام رسمی ترک کرده است. 8 صبح می افزاید اگر طالبان سطح خشونت‌ها را کاهش ندهند و روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع نکنند و وارد مذاکرات معنادار با دولت نشوند، تردیدی نیست که برنامه خروج اجرا نخواهد شد. آمریکا و ناتو با وضاحت گفتند که مبنای تصمیم‌گیری آنها برای رفتن و یا ماندن واقعیت‌های افغانستان است. اگر واقعیت افغانستان در جریان هفته‌ها و ماه‌های آینده همان باشد که هست، تصمیم خروج از برنامه آمریکا و ناتو حذف خواهد شد. در این حالت برای بازگشت طالبان به میز مذاکره گزینه سرکوب در دستور کار شامل خواهد شد و سوختن در آتش فقر و فساد عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است. حدود 3 هفته پس از اعتراض رانندگان در مسیر شاهراهی کشور و 1 هفته پس از وقوع آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه، بهای مواد نفتی و اولیه در کابل و شهرهای افغانستان افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. در حال حاضر 1 کیلوگرم گاز مایع در کابل بین 100 تا 120 افغانی به فروش می رسد، در حالی که قیمت 1 کیلوگرم گاز مایع 1 هفته قبل بین 50 تا 55 افغانی بود. همچنان قیمت 1 لیتر تیل در بازارهای کابل در 1 هفته گذشته تا 10 افغانی فی لیتر افزایش یافته است. بهای مواد خوراکی از جمله آرد نیز در کابل بلند رفته است. اطلاعات روز می افزاید رهبری حکومت و مسئولان مربوطه بایستی هرچه عاجل به مشکلات رانندگان موترهای باربری و تاجران رسیدگی کنند. کسانی که از آنها اخاذی می کنند را به پنجه قانون بسپارند و با عاملان آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه نیز برخورد کنند. حل شدن مشکلات تاجران و رانندگان موترهای باربری بر زندگی مردم عادی و فقیر تأثیر گذار است و حکومت باید برای کنترل نرخ بازار و تأمین مایحتاج مردم مسئولانه گام بردارد. و بودجه به نام آموزگاران به کام نمایندگان عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است. بودجه ملی سال 1400 خورشیدی پس از روزها مجادله و جنجال میان مجلس و حکومت سرانجام به نقطه توافق نزدیک شد و قرار است مورد تصویب اعضای مجلس قرار بگیرد. نکته قابل تأمل این است که موانع موجود فراروی تصویب بودجه از جانب مجلس شامل فهرست طولانی می شد که تحت عنوان ناعادلانه بودن مورد استدلال قرار گرفته و به مثابه سنگ بزرگی بر سر راه نهایی شدن این سند مهم ملی دانسته می شد. اما پرده آخر این نمایش پیچیده به نحوی نشان داده شد که گویا این گره کور با افزایش 2000 افغانی بر معاش معلمان باز شده باشد. راه مدنیت می افزاید پرسش این است که آیا واقعیت قضیه نیست چنین است که در ظاهر امر روایت گردید یا نه این که کاسه زیر نیم کاسه و منافع دیگری در میان بوده است که اعضای مجلس این همه اصرار و تأکید بر اصلاح بودجه داشتند و سرانجام با تعدیل 2000 کوتاه آمدند. واقعیت هرچه باشد شواهد پیشین حاکی از آن است که نمایندگان مردم کمتر زمانی به این حد دایه‌های مهربان‌تر از مادر بودند تا برای تأمین منافع مردم به تقلا افتاده باشند و حتی از راه اندازی مارش‌های مردمی و گرد همایه‌های مردمی برای به کرسی نشاندن آن کمک بگیرند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر از همکارم عالمی در پایتخت افغانستان. ادامه خبرها. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که روز شنبه به تهران سفر می‌کند تا با مقامات ارشد ایرانی برای یافتن یک راه حل قابل قبول دو طرف و سازگار با قوانین ایران که بتوان فعالیت‌های مربوط به راستی آزمایی اساسی در ایران را ادامه داد ملاقات کند. با گزارش ایرنا، رافائل گیروسی روز جمعه در توییتی با اشاره به اینکه مشتاقانه منتظر موفقیت در این سفر است افزود این به نفع همه است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز جمعه شب سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را در آستانه پایان ضرب‌العجل قانون لغو تحریم‌ها را مهم ارزیابی کرد. آژانس انرژی اتمی پیشتر با صدور بیانیه اعلام کرد که مدیر کل آژانس قرار است با مقامات ارشد ایران در خصوص راه حلی که تداوم راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای را تضمین کند و مورد توافق طرفین باشد گفتگو کند. صدر اعظم جرمنی جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که برلین از تحرک جدید در گفتگو با ایران حمایت می‌کند. با گزارش خبرگزاری فارس، آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به گفتگوی تلفنی اخیر خود با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد که برای احیای مذاکرات درباره توافق هسته ایران اقدام خواهیم کرد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم به عنوان آخرین سخنران اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ 2021 با بیان اینکه این کشور در کنار فرانسه، جرمنی و ایالات متحده در چارچوب گروه فرا آتلانتیکی چهار جانبه به مسائل مهم امنیتی می‌پردازد، از اراده جدید برای حل دوسیه اتمی ایران سخن گفت. این در حالی است که دولت آمریکا بامداد جمعه با رد ادعای پیشین دونالد ترامپ درباره اعمال تحریم‌های ضد ایرانی شورای امنیت از آمادگی برای شرکت در نشست گروه پنجم یک و ایران درباره برجام خبر داد. رئیس سازمان هواپیمایی ایران از ساخت جت مسافری در ایران خبر داد. تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی ایران روز جمعه با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ورود هواپیما به ناوگان هوایی ایران به صورت مداوم دنبال می‌شود گفت با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هواپیمای 70 نفره و جت 100 نفره تولید ایران ساخته خواهد شد. امام جمعه نجف اشرف در واکنش به تهدیدهای اخیر مقامهای صهیونیستی مبنی بر ماجراجویی نظامی احتمالی علیه لبنان یا ایران تأکید کرد چون این اقدامی خودکشی حتمی رژیم صهیونیستی خواهد بود. با گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین صدرالدین قپانچی امام جمعه نجف اشرف در خطبه‌های دیروز نماز جمعه گفت که اسرائیل شانس خود را در یورش به جنوب لبنان آزمود و در نهایت مجبور شد که دست به دامن جامعه بین‌المللی شده و عقب نشینی کند و امروز اگر خواسته باشد شانس خود را در قبال ایران بیازماید، این امر یک خودکشی حتمی برای تل‌آویو خواهد بود. و ای هشدار داد هر گونه تعدی اسرائیل همه منطقه را وارد جنگ می کند. عزیزان شنونده، در ادامه این مجموعه خبری با شما هستیم با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران و ابتداءً روزنامه اطلاعات را ورق می‌زنیم با عنوان گفتگوهای فنی مدیر کل آژانس اتمی در تهران. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور انجام گفتگوهای فنی با سازمان انرژی اتمی ایران عصر امروز در رأس هیئتی به تهران می‌آید و فردا با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دیگر مسئولان سازمان دیدار می کند. کمالوندی افزود این سفر در ارتباط با چگونگی اجرای مفاد نامه 27 دلو ایران با آژانس در چارچوب اجرای ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران و به درخواست مدیر کل آژانس انجام می شود. و ادامه داد مهمترین محورهای این گفتگوها حل موضوعات فنی و ترتیبات اجرایی توقف نظارت‌های فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی و اقدامات داوطلبانه فراپادمانی و نحوه ادامه همکاری‌های دو طرف خواهد بود. جام جم تل‌آویو حدود 90 کلاهک هسته‌ای دارد. تصاویر ماهواره جدید از سایت هسته‌ای دیمونا در صحرای النقب در اراضی اشغالی بیانگر اقدام رژیم صهیونیستی برای توسعه بخشهایی از مرکز تحقیقات این سایت است. با گزارش جام جم آنلاین، هیئت بین‌المللی مواد شکاف پذیر، ارگانی که شامل کارشناسان هسته‌ای از 17 کشور است، تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده در 4 جنوری را منتشر و تاکید کرد که تل‌آویو در حال فعالیت برای توسعه قابل توجه سایت هسته‌ای دیمونا در صحرای النقب در اراضی اشغالی است. آیا بایدن آبروی بن سلمان را می‌برد؟ این سوال از روزنامه قدس. روزنامه واشنگتن پست نوشت دفتر اطلاعات ملی آمریکا هفته آینده گزارشی منتشر خواهد کرد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دستور قتل جمال خاشقچی را صادر کرده است. با گزارش قدس آنلاین، واشنگتن پست روز جمعه نوشت در گزارشی که قرار است هفته آینده منتشر شود، خلاصه طبقه‌بندی نشده ای از یافته‌های نهادهای اطلاعاتی ارائه می شود که محمد بن سلمان دستور قتل خاشقچی نویسنده معارض حاکمیت ریاض را صادر کرده است. خاشقچی روزنامه‌نگار مخالف ولیعهد سعودی مهر ماه سال 97 زمانی که برای انجام یک کار اداری با کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه مراجعه کرد به قتل رسید، اما جسد او هیچگاه پیدا نشد. واشنگتن پست انتشار این گزارش را با وعده‌های انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با شفافیت پیوند داده و می‌نویسد این گزارش احتمالاً رابطه آمریکا و عربستان که از قبل تیره شده بود را به پایین‌ترین سطح ممکن سوق خواهد داد. روزنامه سیاست روز، دور زدن مصوبه پارلمان عراق از دروازه ناتو. دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در حالی گفته است که این ائتلاف قصد دارد نیروهای خود در عراق را به 4000 نفر برساند که بسیاری از شخصیت‌های دینی و سیاسی عراق این اقدام را دور زدن مصوبه پارلمان برای اخراج نیروهای آمریکایی و استمرار اشغال کشورشان دانستند. از زمان ترور سرداران مقاومت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون هشت شعبی و همرزمانشان در تروریسم دولتی آمریکا، مطالبه مردم و جریان‌های سیاسی اخراج نیروهای آمریکایی از کشورشان بوده که مصوبه پارلمان عراق در این چارچوب صورت گرفت. اکنون یک سال از آن زمان می‌گذرد و آمریکا از اجرای این مصوبه خودداری می‌کند. اکنون با شدت گرفتن اعتراض‌های مردمی، آمریکا با برگه ناتو وارد میدان دور زدن مصوبه پارلمان شده، چرا که بخش عمده‌ای از نیروی ناتو را آمریکا تشکیل می‌دهد. اون رئیس جمهور شد. مطلبی از روزنامه خراسان. سرانجام رسانه دولتی کره شمالی در اقدامی که از نظر کارشناسان برای تقویت وجهه این کشور به عنوان یک کشور عادی انجام شده، از معادل رسمی بریتانیایی رئیس جمهور یا پرزیدنت به جای عنوان قبلی یعنی رئیس چرمن برای کیم جونگ اون رهبر این کشور استفاده کرد. تا کنون رسانه دولتی کره شمالی از لفظ رئیس کمیسیون امور کشور و رئیس عالی‌ترین نهاد دولتی به عنوان لقب اصلی بریتانیایی کیم جونگ اون استفاده می‌کرد. از او همچنین با لفظ دبیرکل حزب حاکم کارگران از زمانی که او در کنگره مربوط به این حزب در ماه گذشته میلادی این عنوان جدید را به دست آورد یاد شده است. لفظ رئیس جمهور برای توصیف رهبران در بسیاری از کشورهای دموکراتیک و همچنین در چین و روسیه استفاده می شود، اما در کره شمالی این عنوان مختص کیم ایل سونگ، بنیانگذار این کشور و پدر بزرگ رهبر فعلی بوده است. کارشناسان میگویند استفاده از لفظ رئیس جمهور به منظور ارجاع به کیم جونگ اون احتمالاً در راستای تلاش‌های کره شمالی برای ارائه خودش به عنوان یک کشور عادی و جامعه بین‌المللی انجام شده است. هونگ مین، یک پژوهشگر ارشد در انستیتوی دولتی اتحاد ملی کره، گفت که به نظر می‌رسد کره شمالی با توجه به اینکه لفظ رئیس جمهور در جهان به عنوان رئیس یک دولت کاربرد و ارائه بیشتری دارد، از این لفظ به جای رئیس استفاده کرده است. و ای افزود ممکن است هدف از این تغییر عنوان برجسته کردن جایگاه کیم جونگ اون به عنوان رئیس دولت، خطاب به جهان در یک تمایز آشکار از لفظ دبیرکل که بیشتر متمرکز بر نقش وی به عنوان رهبر حزب حاکم است باشد. جالب اینجاست که ماه گذشته میلادی نیز کره شمالی نام وزارت نیروهای مسلح خلق کره را به وزارت دفاع تغییر داد، که این اقدام عمدتاً در راستای وجهه کره شمالی به عنوان یک کشور عادی است. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری و برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران رسیدیم. خداوند پشت و پناه شما.
یکی یکی شما خوبان تشکر میکنیم از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین، سپاسگزاریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان میگردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
در حقیقت انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، شما همراهان خوب رادیو دری. امروز هم با برنامه در مسیر دانایی همراه شما هستیم. ابتدا برنامه را متبرک می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، امروز هم در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم و درباره تربیت دینی کودکان و نوجوانان با شما صحبت میکنیم. ابتدا با هم مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما پیامک کردین. برادر محترمی پرسیدند چگونه میتوان کودکانی اهل تفکر و اندیشه پرورش داد؟ شنونده محترمی پیامک زدن گفتن که یک پسر بچه 7 ساله حواس پرت دارم. دلیل این حواس پرتی چه چیزی میتواند باشد؟ لطفاً توضیح دهید. خواهر محترمی پرسیدن دختر 19 ماهی دارم که زیاد گریه می کند و بسیار مرا ناراحت و عصبانی می کند. تنها وقتی تمام وقت با او بازی می کنم ساکت می شود. لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه امروز در مسیر دانایی. برادر محترمی پیامک زدن و گفتن که چگونه میتوان کودکانی اهل تفکر و اندیشه پرورش داد؟ استاد تراشیون سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر پیامبر خوبی ها و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. سلام و عرض ادب هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت عزت عالی و همکاران بزرگوارتون. اینی که به بچه اجازه بحث و اظهار نظر بدیم، فرصت رو بدیم که روی یک موضوعی که داره طرح میشه، مثلا ممکنه ما بگیم بله امشب شب عیده، مثلا میخواییم نریم جایی تو خونه پای تلویزیون باشیم. بچه ها خب نظر شما چیه؟ بچه ها خب شروع کنن اظهار نظر، نه شب ولادت چه خوبه، مثلا نمازمون رو بریم مسجد بخونیم، تو مراسم جشنی که در مساجد شرکت بکنیم، بشنویم. گاهی اوقات حتی ما با چالش هم بکشیم، نه حالا تو خونه هستیم جلو تلویزیون راحت خدمت شما بکنم، یه پیژامه هم پامون میکنیم میشینیم خیلی با خیال آسوده، دیگه نیازی نیست بره آدم تو مسجد مثلا بشینه اینجوری. ببینیم چی میگن، یعنی بچه ها رو اجازه و فرصتی بدیم که اظهار نظرهاشون رو مطرح کنن، چون میدونیم معمولا بچه هایی که بحث میکنن اظهار نظر میکنن، اینا ناخودآگاه فکرشون فعال میشه، چون میخوان یک موضوعی رو طرح کنن به طرف مقابل این رو بقبولونن و پس معلومه پشت این حرف یه فکره. حالا ما لزوما نمیخوایم بگیم یه فکر صحیحه، ممکنه یه فکر غلطی هم باشه، که اینجا ما میتونیم با گفتگو کردن و صحبت کردن و ما هم با بحث کردن با فرزندمون زمینش رو فراهم بکنیم که جهت‌دهی فکری او رو هم انشالله در یک مسیر صحیحی قرار بدیم. خیلی مواقع ما ها واهمه داریم اینکه بچه هامون تو محیط خونه اظهار نظر بکنن، گاهی اوقات حتی عصبانی میشیم، نه من بابات هم این حرف رو گفتم بعد همین اتفاق بیفته، دیگه رو حرف مادر نباید حرف بزنیم. خب نه، اجازه بدیم بچه ها ولی با یه سازماندهی خوب. یه موقعی بله بچه خدایی نکرده میخواد جسارتی بکنه، توهینی بکنه، خلاف ادب حرفی رو بزنم، اون یه حرف دیگه است، اونم ما باش موافق نیم. ولی یه جایی بچه میخواد اظهار نظر بکنه، نظر خودش رو بگه، ما اتفاقا باید تشویقش بکنیم که این اتفاق بیفته. و اینا ببینیم بچه هایی که کاملا مطیعن، بله قربانگو هستن، اینها معلومه پشت بله گفتناشون یا نه گفتناشون خیلی تفکری نهفته نیست و این بچه ها بعدن بچه های منفعلی هم میشن. بلذا این گفتگو میتونه با بحث و نظر و اظهار نظر زمینه تفکر رو هم در بچه ها ایجاد بکنه. یکی دیگر راهکارها که باز زمینه تفکر رو ایجاد میکنه اینه که ایجاد انگیزه کردن در فرزندان، یعنی بچه های بی انگیزه، بچه های خمود، بچه های به نوعی غیر فعال، بچه هایی که هیچ انگیزشی درشون دیده نمیشه، اینا خیلی اهل تفکر نیستن. ولی بچه هایی که رو به جلو هن، انگیزه برای حرکت دارن، خدمت روش دارن، اینها خدمتتون عرض کنم که بچه هایی میشن که اهل تفکر. حالا خود انگیزش یک فصل جدیدیه که خیلی میشه روز صحبت کرد و ما چطور بچه ها رو اصلا انگیزش رو درشون
قوی بکنیم، مثلا در درس خوندنشون، در فکر کردنشون، در مشارکت کردنشون. خب راه‌های مختلفی داره. من جمله حالا من یکی دو تا راه رو عرض بکنم که اگر فرصتی بعدها شد مثلا به عنوان یک سرفصل درباره خود راه‌های ایجاد انگیزه صحبت بکنم. چون گاهی اوقات والدین حتی میگن بچه‌های ما انگیزه نسبت به عبادت ندارن، انگیزه نسبت به نماز نداره، انگیزه نسبت به انجام تکالیفش، انگیزه نسبت به مدرسه رفتن نداره. پس اینا راه‌های وجود داره که میشه این انگیزه ها رو در بچه‌ها تقویت کرد. اما یک دو تا راه رو اگر من بخوام بهش به نوعی اشاره بکنم که این راه‌ها میتونه زمینه ایجاد انگیزه رو فراهم بکنه، یکی اینه که بچه‌ها تو کارهای مشارکتی انگیزه‌های بیشتری دارن تا کارهای انفرادی. اصلا اینو به عنوان یک اصل ما بدانیم که انسان‌ها یک موجودات جمع‌گران تا فردگرا. پس یکی مشارکت میتونه انگیزه رو در افراد افزایش بده. نکته دومی که زمینه افزایش انگیزش رو در بچه‌ها میتونه فراهم بکنه، بچه‌هایی که بدونن مورد تشویق و توجه قرار میگیرن، آدمایی که بالاخره مورد توجه قرار میگیرن، اگر موفقیتی کسب بکنن دیده میشه این موفقیتشون، ولو با یک تشویق کلامی مورد تشویق قرار بگیرن، اینها میبینیم انگیزششون دوباره درشون قویه. تو باز اینم به عنوان یک اصل هست که انسانها دوست دارن دیده بشن و لذا باید ببینیمشون تو همه کاری ها. یعنی مرد خونه اگه توسط زن دیده بشه انگیزشش بیشتره، خانم اگر در محیط خونه دیده بشه انگیزشش بیشتره، احساس بکنه که مورد اون توجه قرار گرفته، این خیلی مهمه. و حالا بعدم نیست اینو عرض بکنم، گاهی اوقات حتی ما باید از زاویه نگاه طرف مقابل توجه بکنیم. یه موقعی ممکنه من یه توجهی بکنم، این دلخوش خودمه، یعنی برای خودم بیشتر به درد میخوره. توجه و طرف مقابل رو چیکار بکنیم؟ درش ایجاد انگیزه بکنیم. پس این رو ما باید حتما بهش دقت و توجه داشته باشیم که توجه کردن نتیجهش میشه انگیزش. پس این دو تا راه رو هم ما اینجا گفتیم برای انگیزش. پس اگر ما بخواهیم بچه هم اهل تفکر بشن، باید ایجاد انگیزه درشون بکنیم. و این انگیزه هم عرض کردم یک راهش اینه که توجه به اونها بشه و تشویق بشن، و راه دیگرش هم این بود که همون دیده شدن، نگاه کردن به کارشون، زمینش رو براشون فراهم کردن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
شما دوستان عزیز با برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری همراه ما هستید. از اینکه شما رو در کنار خودمان داریم بسیار خوشحالیم. شنونده محترمی برای ما پیامک زدند و گفتند که یک پسر بچه 7 ساله حواس پرت دارم، دلیل حواس پرتی او چه چیزی میتواند باشد؟ از استاد سید علیرضا تراشیون خواستند که در این باره از صحبت کنند. بشنویم پاسخ استاد تراشیون را.
یه علتش عوامل محیطیه، یه علتش هم خود فرده، یعنی یک مشکلاتی رو خود فرد داره. عوامل محیطی یعنی چی؟ یعنی بچه‌هایی که تو محیط‌های شلوغن، برنامه‌های شلوغی دارن. خدمت شما عرض کنم که تلویزیون روشن، اون می‌خواد تکلیف انجام بده. خب ببینید تمام اینا منجر به این میشه که به عنوان یک سری از عوامل تمرکز و توجه او کاهش پیدا بکنه. گاهی اوقات عوامل محیطی ممکنه حتی با ریشه تغذیه‌ای باشه. مثلا بچه‌ای که صبحانه نمیخوره، بچه‌ای که تغذیه مناسبی نداره، از برخی گروه‌های غذایی مصرف نمیکنه. خب اینا منجر به این میشه که این بچه‌ها همون تمرکز پایین دارن، کاهش توجه دارن. دلیل دیگه، دلیل گاهی اوقات خود مشکلات فردیه که ما اونو یه اختلال هم میدونیم و شاید شنیدن در برنامه بنده قبلن هم عرض کردم اختلال کم تمرکزی و کم توجهی یا همون بیش فعالی. که اون دوباره ریشه های مختلفی داره، از ریشه های ژنتیکی ممکنه داشته باشه، مشکلات دوره بارداری مادر، زایمان های سخت مادر، تغذیه مادر در دوران بارداری و دوره شیردهی و عوامل دیگه. یعنی یه سری عواملی هستش که منجر به این میشه که این بچه دچار این اختلال کم تمرکزی و کم توجهی میشه. ما باید کاری که میکنیم اینه که تو مدل اول ریشش رو پیدا کنیم، رفع بکنیم. میخواد تغذیه باشه، میخواد بی برنامگی باشه، برنامه های شلوغ باشه. حتی اگر خاطرشون باشه شنونده ها، من بحث استفاده بیش از اندازه از رسانه ها رو میگفتم. گفتم بچه ها هر یک ساعت که از رسانه ها استفاده میکنن 10% کاهش تمرکز پیدا میکنن. خب اینها رو ما باید اصلاحش بکنیم که تمرکز فرزندانمون بالا بیاد. اگر از نوع دومه، یعنی اختلال کم توجه و کم تمرکز داره، حتما با مراجعه به یک مشاور بررسی بشه، تحلیل بشه. راه‌های مختلفی هم داره، یعنی از راه‌های دارو درمانی شروع میشه، بازی درمانی شروع میشه، نورو فیدبک یه روش درمانی ادامه پیدا میکنه که باید از راه خودش ورود پیدا بکنن برای اصلاح مشکل این فرزند.
نوای معرفت، صدای ایمان، در مسیر دانایی.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144.
در مسیر دانایی، جاده و سوی آگاهی.
شما دوستان عزیز با برنامه در مسیر دانایی ما را همراهی میکنید. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز که خواهر محترمی برای ما ارسال کردن. نوشتن که دختر 19 ماهه‌ای دارم که زیاد گریه میکند و بسیار مرا ناراحت و عصبانی میکند. تنها وقتی با او بازی میکنم ساکت میشود. لطفا مرا راهنمایی کنید. میشنویم پاسخ استاد علیرضا تراشیون را در این باره.
خب من اگر مثلا برنامه به صورت زنده، یعنی سوال رو مطرح میکنم، یک سوالی رو من بعد از این مادر میپرسیدم و اون سوالم این بود که آیا قدرت تکلمیش هم خوب هست تو این سن؟ چون میدونیم بالاخره بچه ها تو سن 19 ماهگی برخی بله جملات رو هم میگن، ولی برخی نه، تازه کلمات رو شروع کردن یا نهایت جملات دو کلمه‌ای رو یا سه کلمه‌ای رو میتونن بیان کنن، نمیتونن یه ارتباط کلامی مستمری رو برقرار کنن. یکی از علتهایی که بچه‌ها خصوصا اگر مشکلات مثل تغذیه، ساعت خواب نامناسب اینها رو نداشته باشن، توی این نقزدن‌هاشون وجود داره، دلیلش اینه که نمیتونن مفاهیمشون رو با کلام خوب به طرف مقابل منتقل کنن، لذا از جایگزین هایی مثل گریه، جیغ زدن، نق زدن استفاده میکنن. اما اگر این مادر بگه نه، ایشون تکلمش هم اتفاقا خوبه چون بچه باهوشیه، الانم خوب داره صحبت میکنه، باید به این مادر چند تا نکته رو متذکر بشیم. نکته این که خود ما بزرگترها هم همینطوریم. حالا من یه مثالی بزنم. یه خانومی تو خونه صبح جمعه، از صبح که بلند میشه تا شب آقاشون هم تو خونه باشه، ببینه آقاشو همش داره تلویزیون تماشا میکنه، به جای اینکه بیاد مثلا خانم کاری داری با خانم ارتباط کلامی برقرار بکنه، حتی ارتباط عاطفی برقرار بکنه، خب چه اتفاقی میفته؟ این خانم مثلا لبخند میزنه، خوشحاله از صبح جمعه تا شب مثلا تا شام جمعه؟ نه اینطور نیست. بالاخره اون میبینی ابراز ناراحتی میکنه، بد اخلاقی میکنه. دلیلش اینه که طرف مقابل داره بی توجهی میکنه. در بچه هم دقیقا همینطوره، یعنی اگر ببینن والدین به اونها بی توجهی میکنن یا کم توجهی میکنن، اونا تازه آستانه تحملشون پایین تره، نق زدنهاشون، بهانه گیریهاشون بیشتر میشه. اما آیا مادر میتونه همه کاراشو ول کنه به بچه 19 ماهه برسه، یعنی همش با او بازی کنه، او رو بخواد سرگرم بکنه اینها، میگیم نه اتفاقا اینم نمیشه. پس بعد یک راه میانه ای رو تشخیص داد، مطرح کرد که از این راه برن. یکی این که گفتم با اسباب بازیش بازی نمیکنه. نگاه کنین چرا واقعا بازی نمیکنه. معمولا بچه هایی که با اسباب بازی نمیکنن دو تا علت وجود داره. یه علتش اینه که اسباب بازی هاشون متناسب با سنشون نیست. یعنی بچه های موقع ما فکر میکنیم خب حالا این اسباب بازی رو داره، مثلا پازل داره، خب این پازل بشینه بازی کنه دیگه. خب بابا یه بچه 19 ماهه نهایت یه پازل دو تیکه باید مقابلش قرار بدیم تا به اونم اگه بتونه اینو جور کنه یا نکنه. بعدا خب ببینیم پازل میگیم بابا خب سرش باید گرم بشه، میریم هم جلوش، خب بشین با اینا بازی کن. خب نمیدونه این بچه، نمیتونه با این ارتباط برقرار بکنه. یه علت دیگه‌ش اینه که ممکنه اسباب بازی‌هایی باشه که بچه‌ها باید مزه زیر دندونشون بره و به صورت انفرادی هم بتونن بازی بکنن. چون اگه اسباب بازی مناسب با سن بچه هست، ولی چه اتفاقی میفته؟ اینه که این بچه خدمت شما اصلا طریقی استفاده صحیح لذت آور از این اسباب بازی رو یاد نگرفته. مزهش به تعبیر بنده زیر دندونش نرفته که بخواد باش بازی کنه. ولی بچه ها اگر ما میخواییم بازی با اسباب بازی رو داشته باشن، بعد کاری بکنیم که از اون اسباب بازی و بازی که در اختیارشون قرار داده لذت ببرن. بعد می ناخودآگاه سرش هم گنج. یه نکته سومی هم من ضمیمه بکنم بد نیست و اون اینه که باید اسباب بازی مناسب با سن بچه‌هامون هست. بازی هم میکنه، لذت هم میبره، ولی برد این اسباب بازی کوتاهه. و 5 دقیقه بازی کنه دیگه دلشو میزنه. 10 دقیقه بازی کنه دیگه دلشو میزنه. نمیتونه یه اسباب بازی باشه که ساعت‌ها سر او رو چیکار کنه؟ گرم بکنه. پس ببینید اسباب بازی باید به این سه نکته ما درش توجه داشته باشیم. نکته بعد اینه که بچه ها نیاز به همبازی هم دارن. یعنی بچه ها عرض کرده بودیم قبل یک و نیم سالگی و بعد دیگه باید ما یه همبازی ولو کوتاه مدت توی ماهای اول در کنارشون قرار بدیم با هم بازی بکنم. خود اینم خیلی کمک میکنه به سرگرم شدن بچه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروز در مسیر دانایی هم در همین جا به پایان رسید. روز بر شما خوش، تا فرصتی دیگر بدرود.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا خد. دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، یاران، نیمروزتان و خیر و برکت. خدا را شکر که باز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت شما باشیم در قرار دیگر و قدردان حضور و بودن یکی یکتان هستیم. خدایا ذره شک ندارم که آنچه تو برای بندت بخواهی بهترین است و این را با تمام وجود به من چشاندی. خدایا باور دارم امیدی که به تو بسته شود نامید نمی کنی و این را با تمام قلبم حس کردم. خدایا باور دارم که دعا بهترین راه رسیدن به گنجینه خزائن آسمان و زمین است و شیرینی استجابت دعا را با تمام وجود چشیدم. خدایا چه کسی بهتر از تو برای امید بستن، دعا کردن و خواندن؟ چه کسی بهتر از تو برای عشق ورزیدن؟ و چه پاسخی عاشقانه تر و شیرین تر از پاسخ تو به بنده؟ خدای اینقدر نعمتهایت بزرگ است که کم آوردم. مرا همیشه شاکر نعمتهایت قرار ده. باور دارم که شکر نعمت نعمتت افزون کند.
دلو خود نیک پروردم مهم است، به پاکی ام سر بردم مهم است، چه مدت زندگی کردم مهم نیست، چگونه زندگی کردم مهم است، چه مدت زندگی کردم مهم نیست، چگونه زندگی کردم مهم است. دل و این زندگی جز یک سفر نیست، گذرگاه است و راهش بی خطر نیست، اگر خواهی مسیر رستگاری به جز حق باوری راهی دگر نیست. دل و خود نیک پروردن مهم است، به پاکی هم سر بردن مهم است، چه مدت زندگی کردم مهم نیست، چگونه زندگی کردم مهم است، چه مدت زندگی کردم مهم نیست، چگونه زندگی کردم.
هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:06:53 خواهد بود. تا حالا کسی از شما قدردانی کرده؟ چه احساسی داشتین؟ شاید بعد از قدردانی کردن از شما احساس خیلی خوبی به شما دست داده باشد. شاید که نه، حتماً. و احتمالاً دید شما نسبت به طرف مقابلتان چند برابر بهتر شده. به نظر شما قدردانی چرا اینقدر در رابطه فردی تأثیرگذار است؟ موافق هستین امروز از نحوه تشکر کردن از دیگران صحبت کنیم؟ قدردانی از او چیزی که پروردگار با ما ارزانی داشته و سپاسگزاری از کسایی که با ما محبت میکنن ویژگی بزرگی است که میتونه جامعه و افراد ملتی را کنار هم نگه داره و عکس او یعنی قدر نشناسی انسانیت و نابودی میکشانه. امام صادق علیه السلام فرمودند خدا لعنت کند راهزنان نیکی را. سوال شد راهزنان نیکی چه کسانی هستند؟ فرمودند کسی که با اون نیکی شود با اون ناسپاسی کند، در نتیجه نیکوکار را از نیکی به دیگران باز دارد. گاهی وقتا تشکر کردن از خدا فقط کلمه شکر خدایا و خدایا شکرت نیست. گاهی وقتا برای تشکر از خدا باید کاری کرد. دلی را شاد کرد، گلی را هدیه داد، دستی را گرفت و بخششی کرد. میتونیم با یک جمله محبت آمیز تشکر کنیم، با یک لبخند پر از مهر، با یک هدیه کوچک. حتما لازم نیست که هدیه گران قیمتی بخریم که از محبت دیگران تشکر کنیم یا جبران کار اونا رو بکنیم. همی که طرف مقابل ما بفهمه که ما قدرش میدانیم و ایره صادقانه برش بگوییم، همی کافیست.